أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه حل امام رحمت الله علیه در تصحیح امر مهم بدون نیاز به ترتب است. امام نظرشون این است که ما میتونیم امر مهم را در عرض امر اهم تصویر بکنیم بدون اینکه محتاج ترتب بشیم، بدون اینکه امر مهم را مشروط به عصیان امر اهم بکنیم. بله؟ حالا نه دیگه، این اصلا همه ترتب برای چی بود؟ احسن، برای اینکه امر مهم اینجا صحیح بشه که بعد عمل مبتنی بر این امر به صدا باطل نباشه. خب همه در این چارچوب به اصطلاح پیش رفتن. امام میفرماد اصلا نیازی به ترتب به این معنا که امر مهم مشروط به عصیان امر اهم هست نیست. 6 مقدمه ایشون ذکر کردند. این 6 مقدمه رو باید یک به یک بیان کنیم تا بعد ببینیم که ایشون به چه طریق میخوان امر مهم را تصحیح بکنن. مقدمه اول گذشت. مقدمه اول محصلش این بود که به طور کلی اوامر متعلق به تبایع هستند نه افراد، یعنی خصوصیات فردیه مطلقا از دائره متعلق اوامر خارجند، ولو این که در خارج این خصوصیات با اون تبایع اتحاد دارن، اما اتحاد وجودی اینها در خارج غیر از این است که ما بگیم امر به افراد خورده. زید در خارج متحد با انسانه، ولی در این حال ما یه طبیعتی داریم به نام انسان، عاری از خصوصیات و عوارض مشخصه، و قطعا اگر این طبیعت بخواد در خارج موجود بشه حتما یکی از اون خصوصیات و عوارض باید همراهش باشه. بدون اون عوارض و خصوصیات قابل تحقق در خارج نیست. پس اوامر به تبایع متعلق می شوند نه خصوصیات و افراد، هرچند این خصوصیات در خارج با تبایع اتحاد وجودی دارند. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم در واقع برمیگرده به بیان حقیقت اطلاق و تفاوت اون با عموم. خوب یک به یک در این مقدمات توجه بکنید که ما از اینها بعداً استفاده میکنیم. اگر خاطرتون باشه مرحوم آخوند در کفایه یه معنایی برای اطلاق کرده اند. ایشون فرمود اطلاق به ویژه اطلاق شمولی، عبارت است از این که مولا سریان طبیعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ کند. دقت کنید، سریان طبیعت در همه افراد لحاظ بشه، این معنای مطلق یا اطلاق. کفایه جلد 1 صفحه 376. خب نوعا اینجا به آقای آخوند اشکال کردند که این معنا برای اطلاق صحیح نیست. اشکال عمده به آقای آخوند اینه که خب اگر اطلاق به این معنا باشه، ما الفرق بین العموم و الاطلاق؟ اگه شما اطلاق رو اینطور معنا می کنید، پس فرق بین عموم و اطلاق چیه؟ عموم هم در واقع معناش اینه که حکم نسبت به همه افراد لحاظ بشه. و مطلقم که شما معنا کردید سریان طبیعت در همه افراد لحاظ شده باشه. پس هر دو دلالت بر سریان و شمول به افراد دارن. اینجوری که شما معنا کردی، این تعریف شامل عموم هم میشه. اگر هم بگیم تفاوت شمول اطلاق با شمول عموم از راه وضع و عقل، و این کافی است، این به نظر ما تمام نیست. چون ممکنه کسی ادعا کنه بله عموم و اطلاق یه معنا دارن، هر دو دلالت بر سریان نسبت به افراد دارند، اما نوع سریان در اطلاق با نوعش در عموم متفاوته. سریان در اطلاق از راه مقدمات حکمت و عقل استفاده میشه، اما سریان در مورد عموم از راه وضع استفاده میشه. اونجا وضع واضع اقتضا میکنه در عموم، وضع واضع اقتضای سریان داره، ولی در اطلاق عقل حکم به سریان میکنه. این فرقی است که بین اطلاق و عموم هست، ولی به نظر میرسه این نمیتونه یه فرق ماهوی بین معنای عموم و معنای اطلاق ایجاد کنه. این که حالا این معنا از چه طریقی به دست میاد، خب این میتونه باعث فرق بشه. بله، طریق یکی عقل، طریق دیگری وضعه، ولی حقیقتا معنا و ماهیت اینها یکی میشه، فرقی نمی کنه. لذا نوعاً به این تعریف محقق خراسانی اشکال کردند که این تعریف قابل نقض است به عام، یعنی این تعریف تعریف مانع نیست، شامل اغیار هم میشه، شامل عام هم میشه. این یه اشکال. یه اشکال مهمتری که اهل تحقیق به محقق خراسانی در مورد معنای مطلق گرفتند این است که اساساً سرایان نسبت به افراد در طبیعت و ماهیت معقول نیست. یعنی ما اگر طبیعت و ماهیت را در نظر بگیریم، طبیعت و ماهیت درش سرایان نسبت به افراد لحاظ نمیشه. ببینید، ماهیت یا به تعبیر دیگر طبیعت یه چیزه، وجود این ماهیت یه چیز دیگری است. اگر ما با ماهیت و طبیعت سر و کار داشته باشیم و نظرمون به ماهیت و طبیعت باشد، دیگه به هیچ وجه کاری به مشخصات و خصوصیات فردیه نداریم. اینا چیزایی است که در رابطه با افراد و مصادیق این ماهیت یا به تعبیر دیگر وجود این ماهیت پیش میاد. ما در مطلقات به هیچ وجه کاری به افراد و مصادیق نداریم. اون چه در مطلقات مطرحه خود طبیعت و ماهیته، و ماهیت هم اساساً سنخش غیر از وجوده. به عبارت دیگه ماهیت مرز وجوده، اما خود وجود، پس کاری به عوارض و مشخصات فردیه نداره. لذا در بحث مطلق و مقید به مرحوم آخوند اشکال شده که اطلاق به معنای سرایان طبیعت در افراد نیست. پس چیه؟ معنای اطلاق چیه؟ معنای اطلاق عبارت است از خود ماهیت و طبیعت. ما وقتی میگیم یه چیزی مطلقه، یعنی طبیعت اون چیز مد نظر است بدون توجه به افراد. مثلا وقتی یه طبیعتی مثل بیع موضوع یک حکم شرعی قرار میگیره، اینجا اون چه مد نظر است خود طبیعت و افراد و خصوصیات هیچ دخالتی در موضوع حکم یا به تعبیر دیگر دخالتی در خود حکم بله ندارند. وقتی خدا می‌فرماید احل الله البیع، معناش چیه؟ یعنی حلیت بار شده رو ماهیت و طبیعت بی. حالا این طبیعت احتمال داره یه اموری درش معتبر باشه. اون اموری را که در اینجا معتبر است اگر شارع بیان کرده باشه، خب ما قهرن اونها رو در حکم دخیل میکنیم. مثلا فرض کنید یه جایی دلیلی وارد شده بر این که وی باید مثلا به صیغه عربی باشه، فرض میکنیم. خب قهرن اینجا موضوع احله، موضوع احلالله که طبیعت بیعه، مقید میشه به مثلا صیغه عربیت. اما اگر رجایی شک بکنیم در مدخلیت یک قیدی، اینجا اطلاق اقتضا میکنه اون قید منتفی بشه. چرا؟ چون حکم رو طبیعت رفته، کاری به افراد و مصادیق بله نداره. نظیر همین در مورد عرض به حضور شما ماهیاتی است که حالا از توسط خود شرع اختراع شده، اقیم الصلاة. حالا به یه ماهیت عرفی داره، صلاة یه ماهیت اختراعی شرعی است. خود شارع این ماهیت رو اختراع کرده، وقتی امر به اقامه صلاة میکنه یعنی این طبیعت را از ما طلب میکنه. کاری با افراد و مصادیق ندار. پس در مقدمه دوم همه هدف و غرض این است که بفرمایند اطلاق بعد از آنی که مقدماتش تمام شد با عموم متفاوته. تفاوت عموم و اطلاق در این است که حکم لم یتعلق فیه الا به نفس الماهیه و فرد و حال و قید و هیچ یک از اینها دخالتی در عرض به حضور شما این طبیعت و ماهیت ندارند. همچنین این نکته قابل استفاده است که نه تنها دخالتی در طبیعت و ماهیت ندارند، بلکه این خصوصیات و افراد و حالات اصلا مرآتیت از افرادم ندارن، جنبه حکایتگری از افراد هم ندارن، ولو اینکه در خارج با هم متحدن. و هذا به خلاف العموم، در عام اتفاقا نظر به افراد و مصادیقه. وقتی میگیم اکرم العالم یا میگیم اکرم العلماء، این دوتا با هم خیلی فرق داره. خوب دقت کنید، نه یه جاهای آثارشو نشون میده. اکرم العالم یعنی امر شده به اکرام طبیعت العالم. طبیعت العالم دیگه هیچ نظری به افراد و مصادیق و حالات و خصوصیات عالم نیست. اما وقتی میگیم اکرم العلماء یا اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن به خاطر اشتمال بر لفظ کل دیگه معنای اطلاقی نداره، اینجا عمومه، چون لفظ کل آمده، این از ادات عمومه. اینجا فقط نظر به افراد، اکرم کل عالمن یعنی هر فردی و هر مصداقی از مصادیق عالم باید اکرام بشه. پس در عموم به طور کلی نظر به افراد و مصادیق، حکم به افراد و مصادیق متعلق میشه، اما در مطلق حکم متعلق میشه به چی؟ به طبیعت و ماهیت. اینم مقدمه دوم. ببینید فرق مقدمه دوم و اول روشنه. در مقدمه اول فرمودند متعلق اوامر طبیعت ها هستند نه افراد. در مقدمه دوم فرمودند در مطلق حکم رو طبیعت رفته ولی در عام حکم روی افراد. یعنی فرق بین مطلق و عام یا به تعبیر دیگر تفاوت اطلاق و عموم رو بیان می کنند. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه، ببینید می فرماید به طور کلی ادله احکام هیچ نظری به حالات و تزاحمات ادله با یکدیگر ندارند. اصلا نظر به این ندارند که این مأمورون به ممکنه یه روزی مزاحم باشه با یک مأمورون به دیگر. هر تکلیفی، هر دلیلی به قول حالا عوامانه سرش به کار خودشه. یعنی چی؟ یعنی این فقط متکفل بیان حکم موضوع خودش است. وقتی میگه ازل نجاسه، اون اولی که دلیل آمد وجوب ازاله نجاست را از مسجد بیان کرد، اصلا کاری به این نداشت که ممکنه یه روزی ازاله نجاست مزاحم باشد با نماز. اصلا نظر به حالات مکلف از حیث تزاحم دو تکلیف برای او نداشتن. سله امر به خواندن نماز کرد، کاری هم ندارد که آیا مکلف میتواند مثلا در یه شرایطی بین این نماز و بین ازاله یا هر ضد خاصش جمع بکنه یا نه. ادله اصلا کاری به جهت مزاحمت‌هایی که ممکن است بین ادله بالعرض در یک شرایط خاصی پیش بیاد و مکلف نتواند بین اونها جمع بکند ندارن. خب این نکته مهمیه، دقت کنید. این مقدمات همش مهمه و حالا استفاده از این مقدمات هم مهمه که امام از این مقدمات چگونه استفاده میکنه و نتیجه میگیره. پس هر دلیلی ناظر به موضوع خودش و متکفل بیان حکم موضوع خودش است. اصلا ناظر به حالات مکلف در مواردی که ممکنه برای مکلف امکان امتثال نباشه و نتونه بین دو تکلیف جمع بکنه ها نداره. عزل النجاسه به جا خودش میگه نجاست رو از مسجد باید زائل کنی، سله هم میگه باید نماز بخونی، کاری نداره که یه روزی ممکنه شما بری تو مسجد گیر بکنی نتونی این دو رو با هم انجام بدی. اینا این تزاحمات و حالاتی که برای مکلف در شرایط خاص پیش میاد، اینها هیچ کدام در ادله لحاظ نشده. و وقتی دقت کنید، وقتی این حالات مورد نظر ادله نیست، طبعا و قهرن ادله نظر به علاج مزاحمت ها هم ندارن. وقتی میگه نماز بخون، این میگه تو نماز تو بخون، اصلا نظر به مزاحمتش با ازاله نداره، چه برسه به این که بخواد یه راه حل و علاج و چاره اندیشی بکنه که اگر نماز تو مزاحم با ازاله شد تو چه کنی. بر این اساس اشتراط المهم به اسیان الاهم یا کجا در اومده؟ آخه از کدوم دلیل چنین چیزی در آمده؟ اساس ترتب بر این پایه استوار بود. اصلا ترتب حرفش چیه؟ ترتب با همه تفاوت‌هایی که بین قائلین به اون وجود داره، میخواد از راه اختلاف رتبه بین امر اهم و امر مهم به نوعی امر مهم را تصحیح کنه، بگه هر دو امر فی زمان واحد موجودند. خب این اساس ترتب یعنی چی؟ یعنی امر مهم، امر اهم مطلقه، امر مهم چیه؟ مشروطه. شرطش چیه؟ حواسا کجاست؟ شرطش چیه؟ اسیان الاهم. حواس پرت، گوش نمیدید مگه؟ واجب اهم مطلقه، هیچ شرطی نداره. واجب مهم چی؟ مشروطه. مشروطه به چی؟ اسیان اهم. خب سوال اینه، این شرط از کجا آمده؟ از کجا میگید واجب مهم یا امر مهم مشروطون به اسیان الاهم؟ بالاخره این اشتراط اگر شرط شرعی باشه، بالاخره باید از لسان ادله به دست بیاد، باید ادله اون رو بیان بکنن. مثلا وقتی در واجبات مشروط مثل نماز که مشروط به دخول وقته، از کجا ما فهمیدیم نماز مثلا ظهر مشروط به زواله؟ توی دلیلی بیان شده. از کجا فهمیدیم حج مشروط به استطاعت، از دلیل که بیان کرد فلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خود ادله اشتراط اوامر و واجبات را به برخی از شروط بیان کردن. اگه شرط شرعی باشه باید خود شارع بیان بکنه دیگه، ما خودمون که نمیتونیم یه شرط شرعی در بیاریم. اگه شارع نگفته بود نماز ظهر منوط به تحقق زواله، ما کجا میفهمیدیم که مثلا یه همچین شرطی در نماز ظهر هست؟ خب حالا ما میایم ببینیم آیا واقعا در واجب مهم، در امر مهم چنین شرطی بیان شده؟ آیا جایی ما داریم که مثلا صلات را مشروط کرده باشد به چی؟ به اتیان اهم؟ کجا چنین چیزیه؟ علتش هم اینه. این خوب دقت کنید، این تزاحمات یه امور مقطعی و اتفاقی است. مهم اینه که قانون به نحو کلی جعل بشه، حکم بره رو طبیعت و ماهیت و کاری به افراد و مصادیق هم ها نداشته باشه. به عبارت دیگر مزاحمت هایی که بعضن برای بعضی از افراد در مورد دو تکلیف پیش می آید، اینا ربطی به طبیعت و ماهیت ندارند، ربطی به طبیعت و ماهیت ندارن. چون اگر این تزاحمات مربوط به طبیعت و ماهیت بودند، هیچگاه نباید این دو با هم مجتمع می شدن، در حالی که بعضی اوقات اجتماع اینها مانعی نداره. چطوری؟ مثل همیشه موارد، مکلف هم امر به صلات داره هم امر به ازاله. ساعت 10 صبح بره مسجد ازاله میکنه، ظهر بره نماز میخونه. دو تا طبیعتی که با هم ممکنه مزاحمت هم نداشته باشن. وقتی ساعت 10 صبح میره مسجد که هنوز وقت نماز نیست، خب این طبیعت بر او واجبه، فرد دیگری هم با این مزاحم نشد. زور که میره خب مسجد پاک و طاهر، تکلیف صلات به گردن او هست و او نماز میخونه. این حاکی از چیه؟ حاکی از این است که تزاحم فقط در رابطه با بعضی از افراد و مصادیق ماهیت ازاله نجاست و ماهیت صلات پیش میاد. این تزاحمات ربطی به ماهیت و طبیعت نداره. اینا گاهی در بعضی از افراد و مصادیق پیش میآیند. خب نتیجه چی شد؟ ما سه تا مقدمه تا اینجا گفتیم. خوب دقت کنید، در مقدمه اول گفتیم امر به طبیعت و ماهیت متعلق شده نه به افراد و مصادیق. در مقدمه دوم گفتیم معنای اطلاق سله یا اقیم الصلات این است که حکم متعلق شده به طبیعت الصلات. و اساساً سریان حکم نسبت به افراد و مصادیق مورد نظر نیست. در مقدمه سوم هم گفتیم تضاهم بین برخی از اوامر این ربطی به تبایع نداره، بلکه این تضاهمات به افراد مربوط می شوند و لذا ادله کاری به این تضاهمات نداره، چون ادله حکمشون رو طبیعت رفته، طبیعت هم به افراد کاری نداره، این مزاحمت ها هم مربوط به افراد و خصوصیات این تضاهماتی که بعضن پیش میاد هیچ ربطی به طبیعت ها نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه آیا ما با این سه مقدمه، با زمینه این سه مقدمه میتوانیم بگیم امر مهم مشروط است به اسیان امر اهم؟ این اشتراط از کجا آمده؟ از کجا شما دلیل امر مهم را مشروط به چنین شرطی میکنید؟ خوب دقت کنید، ما سه تا مقدمه دیگه هنوز داریم، ما دقیق باید معلوم بشه این مقدمات دنبال چه هدفی هستن و امام چی رو میخواد نفی بکنه. در درجه اول امام در واقع میخوان بفرماین اصلا اشتراط امر مهم به چنین شرطی ثبوتاً ممکن نیست. یه ادعا. دو، اثباتاً هم دلیلی بر چنین اشتراط نداریم. خوب عنایت کنید، چرا ثبوتاً چنین شرطی نداریم؟ چرا ممکن نیست؟ اصلا ایشون در حقیقت میخواد بگه ممکن نیست ما بتوانیم امر مهم را مشروط بکنیم به اسیان الاهم. اصلا میگه معقول نیست، اصلا شدنی نیست. در مرحله دوم میخوان بگویند بر فرض ممکنم باشه، ما هیچ دلیلی اثباتاً بر این امر نداریم. چرا ثبوتاً ممکن نیست؟ ها؟ چرا امکان نداره که ما امر مهم را مشروط به اسیان اهم بکنیم؟ چرا شدنی نیست؟ ها؟ برای اینکه اولا ادله و اوامر متعلق به طبیعت ها هستند، ثانیا در مطلق و ماهیت و طبیعت اصلا نظر به افراد نیست، و ثالثا تضاهمات بین ادله مربوط به افراد و مصادیق، نه مربوطه به تبایع. خب حالا که الان ازاله نجاست با صلات با هم مزاحم شدن، اصلا نمیتونه عقم صلات مشروط به اسیان نسبت به ازاله باشه، چون این مزاحمت مربوطه به چیه؟ افراد و مصادیق. الان حالا فعلا تو این شرایط برای این آقای زید که رفته امروز ساعت 12 تو مسجد این تضاهم پیش آمده، خب این یه فرد و مصداقه. ادله هم نظری به مصادیق و افراد ندارن، اصلا کاری به تضاهمات ندارن تا بخوان یه راه علاج براش به ما ارائه بدن. پس اساساً از نظر ثبوتی، از نظر مقام ثبوت، امکان اشتراط امر مهم به اسیان اهم بله نیست. علاوه بر این بله، علاوه بر این ما تو هیچ دلیلی هم ندیدیم چنین شرطی بیان بشه، یعنی اثباتن هم دستمون کوتاهه. بالاخره یه جایی یه به اصطلاح دلیلی حداقل اینو باید بیان میکرد. پس ما نه ثبوتن نه اثباتن نمیتونیم امر مهم را مشروط به اسیان اهم بکنیم. حالا هنوز تموم نشده، تا اینجا ما فعلا با این سه مقدمه شرطیت شرعی اسیان الاهم را برای امر مهم نفی کردیم. خب ممکنه شما بگید آقا این شرط عقلی است، لازم نیست شرط شرعی باشه، ممکنه شرط عقلی باشه، اونم حالا نفی میشه انشاءالله. الحمدلله.